اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما برای تکمیل سخنی که در بخش اول عرایزمون داشتیم نیازمند این هست که باب سوم حدیث پنجم رو بیاوریم. بنابراین بزرگوارانی که از روی شماره حدیث میخوان مطلب رو بیابند، باب سوم حدیث پنجم. عن ابی جعفر محمد ابن علی علیهما السلام، روایت پنجم، قال سألته عن قول الله عز وجل. روایت رو پیدا کردین آقا؟ حدیث پنجم. قال سألته عن قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. از این آیه مبارکه از وجود نازنین مولا سلام الله علیه سوال میپرسه. حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه در توضیح این گونه میفرمایند، قال امر الله الامام منا ان یؤدی الامامت الى الامام بعده. خود ترجمه آیه چیه؟ آیه بفرمایید ترجمه آیه رو بخونید. حاج آقای بفرمایید اگه ترجمه رو در مقابلتون دارید.
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. روسی که خدا امر کرده شما رو بر این که ارائه کنید یا برگردونید یا برسونید امانت به اهل و اضافه کمتون بین الناس در چنان که
حدیث
اضافتی در واقع بررسی نمیدونم محاسبه بین الناس داشتیم ان تحکم بالعدل، حکم کنید بالعدل.
خب اینو از حضرت سوال پرسیده، حضرت دارن توضیح میدن آیه رو، میفهمن امر خداست به امام. کدام امام؟ امام از ما اهل بیت علیهم السلام که امانت امامت رو به امام بعدش برساند. لیس له ان یزویها عنه. یعنی چی؟ یعنی اجازه ندارد امام به حجت خدا که باز دارد. باز داشتن معنی میده
چیه؟ اون امانت هم از لخش دست
این نمیره ها برمیگره به اون امانت.
امانت امانت دیگه مؤنثه، رزه
رزه.
خب الا تسمع الى قوله، آیا این گونه نیست که خدای متعال فرموده و شما هم در آیات و مبارکات قرآن دیدین و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به هم الحكام اولا ترى انه خاطب به الحکام. بله، حضرت فرمودند که مگه نشنیدی که خدای متعال می‌فرماید هنگامی که بین مردم حکم می‌کنید به دادگری حکم نمایید که خداوند شما را بدان خوب موعظه می‌کند. حکم کنندگان آنها هستند. توجه کنید به عرایضی که نکته اول داشتم. ما الان مراجعه میکنیم، فرض بفرمایید به یه تفسیری که نکته هایی از آیات بیان میکنه، اصلا شما موضوعی به نام امامت نمیبینید در اونا. از این نتیجه میگیرند راجع به دادگاه ها، از این نتیجه میگن راجع به خانواده ها، از این نتیجه میگن راجع به معلم ها، نتایج میگیرند، تذکرات میدن. ما نمیگیم حرفا بده، اون تذکرات خوبه، ولی شما گفتی این آیه اینو میگه، ما میگیم این آیه ترجمه اش به نظر میرسد که به این نکته اشاره دارد، ولی حقیقت آیه رو کی باید توضیح بده؟ قرآن بر چه کسی نازل شده است؟ من خطب به. قرآن مخاطبی داره، مخاطبش وجود ناظرین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. ما در این مسیر نزول و عنایت حق متعال یه بهره هایی به واسطه وجود ناظرین اهل بیت علیهم السلام به ما هم رسیده.
یعنی
چی ترجمه این باشتیش؟ کسی که مخاطب قرار گرفت، یعنی این قرآن یه مخاطبی دارد. مخاطبش کیه؟ پیغمبر. ما تو ابتدای جلسه که شما یه خود با تأخیر تشریف آورده بودین، عرضمون این بود، گفتیم ما گاهی اوقات گاهی اوقات با توجه به اعتقاد خوبی که نسبت به ثقلین داریم، اما نوع مراجعمون به قرآن و ادبیات دینیمون ثقلینی نیست. یه مثالی زدیم که الان میخوام برم سراغ اون آیه. گفتیم که این آیه رو از جمع‌های مختلف شما خودتون بیازمایید. تو جمع خودمون هم این آیه رو بررسی کردیم، بزرگواران که تشریف داشتن بعضیا رو. گفتیم این آیه که شما شنیدید گفته میشود که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این رو چجوری ما توضیح میدیم و ترجمه میکنیم؟ نه، اونو به عنوان مقدمه ای گفتم برای روایت هفتم که بهش میرسیم، بحث ثقلین رو، چون ما در روایت هفتم هم ثقلین داریم. بعد در ابتدای جلسات الحمدلله چون توفیق قرائت قرآن داریم، گفتیم یه نکته ای در راستای بحث قرائت قرآن بگیم که به این بحثمون هم مربوط. حالا اونو توضیح هست. الان این آیه رو توجه کنین حاج حسن آقا، حاج آقا رضا، شما ببینین این آیه رو چجوری ما برای افراد توضیح میدیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
اینجوری میگفتن، حالا گفتن چه درستی که خدا لا یغیر ما بقوم، تغییر نمیده وضعیت قومی را، یغیر و مگه خودشون تغییر بده. ولی غلطه این
تغییر. حالا الان میخوام به این جهت شما معنای غیر از این ترجمه غیر از این در ذهن مبارکتون. خب حالا الان با همین گوشی ها
خودشون یه کارایی رو
با همین گوشی ها لطف بفرمایید سرچ بکنید. میخوام این آیه رو به عنوان نمونه در این بحثی که داریم بله میتونید بفرمایید تا بعد تا این آیه رو دوستان پیدا کنید.
آیه 11 ان الله نعم ما یعزکم به، یعنی چی نعم ما؟ یعنی چی؟
تو ترجمهش بود دیگه. بله بفرمایید سوال.
در این ارتباط هم مقدمه‌ای که توضیح دادی یه بحثی میشه وجیهت ظواهر قرآن، نسبتش رو با اون تذکری که شما دادید بفرمایید چجوری میشه. نکته دوم اینه که باز سوال در واقع خب میگن که آقا همه چیز در قرآن هست، همه علوم در قرآن هست، حالا این که به صدا امام باید بیان بگرم این که آنها بحثش به کنار، بر همین اساس خب خیلی نگاهشون میشه این خب به صدا بخیر یه کارکردی داشته باشه دیگه قرآنه، ما این بخواییم به صدا بیایم همه رو بر اساس اون روایت هایی مثلا 1300 سال پیش 1400 سال پیش که به هر حال یک بعد خاصی رو اومده تو روایت مطرح کرده، حالا بخواییم مثلا بر اساس اون
مسائل
بیاییم، خب چه کمکی الان به ما میکنه؟ این به هر حال یه سوال دیگه. این رو هم در کنار اون فرمایشت کن اگر چیز هست که بفرمایشت.
ببین البته اون بحث خیلی بحث دامنه داریه، ولی سعی میکنم توی چند خط فعلا به عنوان یه پاسخ کوتاه داشته باشیم. در واقع سوال دو قسمته. یک سوال شما مربوط به این است که با توجه به تأکیدی که بر رجوع به قرآن با استمداد از روایات اهل بیت داریم، حجیت ظواهر قرآن چه معنایی پیدا میکنه؟ یه سواله. سوال دوم این است که اگر کسی تشکیک کند که روایات مربوط به سالها پیش است، حالا اون روایات چه در زمینه قرآن توضیحی داده باشه چه در زمینه های دیگری، الان ما آیا با استفاده از اون روایات می توانیم امروزمان رو پیش ببریم یا نه؟ در واقع من ادبیات سوال شما رو یه خود کامل ترش کردم تو دومی، چون این سوال راجع به همه روایات میتونه مطرح باشه، چون اون روایات ما رو زمان قدیم بود. خب تو قسمت اول خلاصه پاسخش این است.
طرح زمان با اون پرانتزی که مثلا یه بخشی از در واقع مسائل توی اون مجموعه یه فرمایشات طرح شده و یه بخشی شاید مورد سوال نبوده و مقفول مونده، یعنی بهره‌ای نبردیم، ملت ازش بهره‌ای نبردن، مردم چون سوال نکردن و حضرات هم به حال مشکلات محدودیت‌ها و الی آخر. الان در عرصه ما دسترسی به اون بخش عمده ای از مسائل که تو اون مجموعه نیست نداریم.
بله این درست. بله حالا من این چند تا عرض رو میگم بعد اونم بهش اضافه میکنم. ببینین در قسمت حجیت ظواهر، ما اگر به ظاهر قرآن رجوع کردیم، متن قرآن رو خواندیم، از ترجمه به یک حقیقتی رسیدیم که تشکیکی نیست، متشابه نیست، و با همین علوم به اصطلاح رجوع به زبان عربی می توانستیم از این متوجه بشیم که قرآن اینجا یه امری دارد، مثلا امر به نماز دارد، کسی این رو رد نمی کنه. اما یه نفر اومد اینجا گفت منظور از نماز الف است یا به است، ما میگیم خب این سخن تو چون از فرمایش معصوم استفاده نکردی با ظاهر قرآن نمی خواند. یعنی تو میتوانی گاهی توضیحاتی بدی که این از ظاهرش برمیاد. من اتفاقا تو قسمت اول جلسه این عرضو کردم، گفتم گاهی یه نکته هایی از آیات استفاده میشه، غلطم نیست، بدم نیست، ولی مشکلش اونجا میشه که شما بگی این آیه میخواد فقط اینو بگه، یا حتی بگی
آیه خدا اینه،
اراده خدای متعال از این اینه، اینجا ایراد پیدا میکنه. تو میتونی بگی آقا ضمناً از ظاهر این آیه به نظر میرسد که نیکی کردن خوب است، خیلی خوب فهمیدی از ظاهر آیه، ولی اینکه آیا خدای متعال ارادش همین بود و اختصاص هم به همین داشت، اینجا کار سخت میشه. بنابراین چون میخوام الان از این عبور کنم، به عنوان اجمال عرض کردم که بحث حجیت ظواهر قرآن یه بحثیه، توش اختلافاتی هم هست، معمولا هم باید با نگاه فقاهتی وارد شد و توضیحات اونجوری داد، ولی در حدی که الان ما میخوایم بهش توجه بکنیم اینه که آقا اگر کسی آمد، اصلا ما مواجه با جمیع افرادی هستیم که معناگرا هستند، یعنی میرن جنس اسماعیلی ها و امثال اینایی که در تاریخ داشتیم، اصلا اینا میرن سراغ توضیحات و تفسیرهایی که از خودشون به قرآن نسبت میدن. ما میگیم آقا این آخه با ظاهر میخونه. الان شما نگاه کنید در تفسیر خواجه عبدالله انصاری، من یه بخشایش رو خوندم علامت زدم، میگم آخه خواجه عبدالله آخه این با کجای این ظاهر میخونه؟ ابن عربی نه، ابن عربی که شاخ به شاخ عبارات قرآنه،
او اول مطلبش میگه تو قرآن میگه پیدا،
شاخ به شاخ عبارات قرآنه، خدای متعال میگه من لعن کردم، اون میگه اون اول موحده، او که هیچ،
شیطان
رو. اما در مثلا تفسیرهای عرفانی کتابی هست اونا تفسیر عرفانی خواجه عبدالله انصاری، قطوره ولی یه جلدم، شما نگاه میکنم آخه این از کجا این آیه در اومد؟ آخه تو یه چیزی بگو لااقل به ظاهرش بخوره، من میگم این ترجمهش کرده، ولی اون معانی و توضیحات و بعد از اونا مسلک فکری درست میشه، مسلک فکری درست
میشه.
الان میام من پاسخ دوم ایشونم بدم بعد اونو میام. نکته دوم سال دوم با یه سوالی من اینجا پاسخش میدم، چون میخوام اجمالا رد بشم. من میگم همون سوالی که شما راجع به روایات هزار و چند سال پیش میپرسید، راجع به قرآن هزار و چند سال پیش هم باید بپرسید، و به همون دلیل که کسی، ببینید اونی که الان اینجا ما سوال پرسید، یعنی این شبهه، میخواد بگه من قرآن را قبول دارم، در روایات تشکیک میکنم، من میگم به همون دلیل که قرآن رو پذیرفته ای روایت پذیرفتنیست. اگر روایت را به خاطر بعد زمان رد میکنی، خب قرآن را باید رد کنی.
نکردی گفتیم بحث کار
همون سوال کاربرد قرآن 1400 سال پیش.
مقدمش گفتن که این بحث مطرحی که همه چیز در قرآن هست. من کی؟
خب عزیز شکلو گمه
بعد بفهم
اصلا بحث این که قرآن رو بخوای رد بکنی یا روایت رو بخوای رد بکنی نیست، سوال چیز دیگه ایه.
خب من سوالو پررنگ کردم اتفاقا. ببینید
من بگم ایشون درست فهمیدن، ایشون فهمش میکنه آقا ما قرآن رو با روایت 1400 سال پیش نمیتونیم مثلا چی بکنیم. من اگه کسی این حرفو بزنه به یه تعبیری تعبیر شاید غلط باشه، میگم اولا چیزی شما رو نشاره کرد قرآن هم به یه معنا روایته، به یه معنا، به این معنا کیو گفته این کتاب خدا؟ پیغمبر. پیغمبر فرمایش کرده دیگه،
خود خدا هم گفته.
نه ما از طریق پیغمبر گرفتیم، پیغمبر که به تک تک ما سو وحی نکرده که، پیغمبر خدا به پیغمبرش داده، پیغمبر هم فرمایش کرده آقا اینا مر کلام خداست، قولش هم من تغییر ندادم، هر حرفش همش به من رو طلب بلد نمیدونم علینا به از رقا میکنم خواهیه من. یعنی در واقع متعایی فرق داره با حدیث. اونجا ممکنه به شما بگن در مورد قرآن اختلاف بین مسلمان ها نیست، ولی در مورد حدیث هست. اخیراً بعضی از این علمای روشن فکر هر شبت که عربستان آمدن به این چی گفتن؟ چیه ولی عهده همین کار از الان؟
بن
سلمان گفتن آقا این صحیح بخاری این 60 صفحه بوده که همش بقیهش دروغه، بی خود اینا علکیه، برید نما رو دور. اینا میگن الان داره به این عمل میکنه، میگه آقا جون این 60 صفحه بوده گرنه این کتاب قدیش کردن. ایرانی هم کردن دیگه، سال سته هر 6 تا کتابش ایرانی ها نمیشتن، ایران فقط غربا نیستن. گرفتی چی شد؟
تعلیفش با
ایرانی ها نیست. حضور درست کنم که به یه تعبیری اون بدبخت دنبال ما ایرانی ها آمده، چون هر سه اصحاب الکتب بعد القرآن کریم هر 6 تاش هم قزوینی و مسلم و بخاری و کوفت و زهرمار و ترمذی همه اینا ایرانی هست. میگه آقا عربا بهتر میفهمن اسلام چیه یا ما ایرانی ها؟
من
گفتم سوالم نه روایت رو نفی میکنیم نه قرآن رو نفی میکنیم، سوال چیز دیگه است. آقا این توضیح که الان من دادم صحاب سته هر 6 تا نویسندهش ایرانی هست شما میدونستی؟
ایرانی هست ترمذی هم ایرانی بوده،
سه میلیون کیلومتر، سه میلیون کیلومتر مربع زمینای ایران از زمان فتلی شاه تا زمان قاجاریه یه بخش کمیش زمان پهلوی اینا خارج شده از ایران، شده افغانستان و کوفت و زهرمار و شرق دریا و غرب دریا و فلان. 3 میلیون کیلومتر یعنی الان مساحت ایران 1/3 کیلومتر است. خب ایران بزرگ بوده،
یعنی الان 1/3
مونده، 2/3 روسا و انگلیسا و اینا از ایران جدا کردن.
خب
ایران بزرگ هر 6 تا نویسنده سه‌ها تو همین ایران بودن، در دهمان ایران.
درست.
دو تاشون الان یکی قزوینیه، یکیش نمیدونم البته ترمذی اینا رو منظور
ترمذی ایرانی. همه هر 6 تا. آقای
من
اسمش
شما تو سال 262
ایناشو
این قسمت این کتابو. یعنی مال 1000 سال پیش. میدونم صحیح بخاری همزمان با امام هادی علیه السلام، همزمان با مثلا عسکریه. این بی‌شرف نرفته خدمت این دو بزرگان،
چون ایران بزرگ بوده اینم تو دل ایران حساب
ایرانی بودن. ببین خود بی‌سواده به ما میگه که سوال میکنن دیگه آقا شما بهتر اسلام میشناسی یا عربا؟ میگم چرا؟ میگه خب عربا بهتر از ما اسلام میشناسن. من جواب میدم تو ما اسلام از عربا گرفتی. میگه یعنی چی؟ میگم من اسلام از امیرالمومنین گرفتم عربه، تو رفتی اسلام از 6 تا ایرانی گرفتی آقای محترم. اینا ایرانی عرب نیستن که. بعد 6 تایی که اینا مکتب خلفا اینا دشمن اهل بیت علیهم السلام بوده، مثل سعید بخاری میگم همزمان با امام هادی امام حسن عسکری حدیث تقریبا از این بزرگان اصلا نقل نکرده. ولی و دومی سه کار مهم کردن. یکی این که نقل حدیث پیغمبر رو ممنوع کردن تا زمان عمر بن عبدالعزیز، گفتن نقل حدیث رو به دلیل اینکه اولین حدیث خطبه قدیمیه مطرح میشد گرفتار میشدن اینا دیگه. دوم آمدن فلک رو گرفتن دوباره فرمودید سال 40 هم که بشه آمر جماعه امام حسن علیه السلام مجبور به صلح شد، خب از سال 40 هم تا زمان عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر علیه السلام از سراسر تریبونای رسمی رنگ کردن بود 60 سال. عمر بن عبدالعزیز اومد و ستکار رو برداشت، خب امیر رو دیگه لعن نکنید، فلک رو برگردون به اهل بیت علیهم السلام، نقل حدیث هم آزاد کرد. تو زمینه حدیث ما میگیم آقا تو اهل بیت اینجوری نبوده، یه خاصی با امیرالمومنین همه مرتبط بودن دیگه تا زمان امیرالعزیز. حدیث تو اهل بیت تقریبا حفظ شد ولی عمومی نشد، حفظ شد ولی تو مال عرشبت که بفرمایید که اهل سنت و اصلا 100 سال نقل حدیث ممنوع به طور کامل، خب آمدن مشکل ایجاد کردن. بعدم اونها هم که سواد نداشتن فهم نداشتن که 6 تا ایرانی با سواد بوده با فاصله کم، نه فاصله شاید 50-60 سال بیشتر با هم نیست، شاید 100 سال داره بعد در طرف دید. خب
اینا شروع کردن بخاری که میگن هم دوران یه
سمرقند و بخارا رو
خب زیاد میارن با هم
با کی؟
مسلم و بخاری.
مهمترینشون همین دوتا هست.
این دوتا هستن اوورلپ داشتن با هم، یعنی با هم همزمان.
آره حالا ولی زمان اهل بیت علیهم السلام هم یعنی نرفتن معارف اونا را مطلقا برنامه داشتن خیلی دقیق. اخیرا تحقیق کردن گفتن آقا این 60 تا بیشتر نبوده، اینو گرفته اضافه کرده به بن سلمان. به سلمان گفت همه اینا روز دوری
این گزارش کجا اومده؟
این من خون نوارد چقدر واقعیت داره تو این چیزا اومده. عرض من تمام ببخشید.
یه بنده خدایی تاریخ اسلام درس میده. بعد یه بنده خدای دیگه مثلا اینها رو یواش یواش نشون میده. پای صحبتش نشسته و صحبت مجلس تموم شد در اومد من اونجا نزدیک گفتش که یه جمله از این به صدر برسون مثلا یک ساعت رو من نمیتونم به عنوان کتاب تاریخ اسلام بنویسم. حالا فرمایش شما خیلی مفیده خیلی
مورد حدیث
ولی هیچ ربطی به سوال نداره. من یه نصف خط
حالا اجازه بدید من جمع کنم.
سوال این بود با حدیث 1400 سال پیش نمیشه دیگه فهم قرآن کرد. تو هم به نظر من دقیقاً مرتبط بود. من تاریخچه حدیث رو توضیح دادم که آیا اتفاق افتاده.
آقا تو حدیث در تاریخ شیعه کفی رو
یاد باشید. میگن بعضیا ایراد به فهم من نیم شاید شما گرم. بعضیا میگن با احادیث 1400 سال نمیشه قرآن رو فهمید. من اینطوری از فرمایش شما
میگم
من هم میگم
آقا این
سوال نداره. من تاریخ حدیث رو توضیح دادم.
حالا الان گفتگو دو نفره نشه. الان فرمایش حاج آقا رو شنیدین. خب شما اگر فکر میکنید که مرتبط نبود، حالا ما الان سوال شما رو دوباره تکرار میکنیم. اون جوابی هم که من عرض کردم و شما فرمودید نه این جواب این سوال نیستم، با یه تغییری سعی میکنم که تکرار کنم ببینید میتونید تو اون مسیر حرکت کنیم یا نه. ببینید سوال شما این بود، اگر ما درست متوجه شدیم اینو تکرار میکنیم. سوال شما این بود که یک عده‌ای میگویند این قرآن را با روایت 1400 سال پیش چگونه میشود امروز فهمید و کاربردی استفاده کرد، در حالی که اون روایات بخشهایی از قرآن را هم توضیح داده یا شقوقی از آنچه که راجع به آیات میتونسته بیان بکنه بیان
بوده، حالا به درد این زمان نمیخوره.
خب حالا اون پاسخی که من دادم با یه تغییر جملاتی بدم شاید به فهم شما کمک بکنه نزدیکتر بشه. من عرض کردم اگر روایت شارح قرآن و مبین قرآن به خاطر بعد زمان مورد سوال قرار میگیره، میفهمید نه رد نمیکنه، میگم باشه رد نمیکنیم ولی مورد سوال قرار میگیره، به همون استناد قرآن نازل شده در اون زمان که حتی مثالهاش راجع به همون شرایط اعراب اونجا بوده، چگونه میشود الان در جامعه بین المللی به عنوان آخرین کتاب و آخرین وحی و دین کامل معرفی کرد؟ یعنی من اون سوال رو با این سوال پاسخ میدم، میگم خب همون جور که شما میگید یه بعدهایی در روایات بوده، میگم خب ما وقتی مراجعه میکنیم به آیات میبینیم آیات هم حتی در مثالهاش مثالهایی است که برای اون زمان و اون اعراب قابل فهم بوده. حالا اگر کسی اینجا بدون اینکه بخواد چیزی رو رد بکنه یا اثبات بکنه جوابی داشت برای این که این قرآن هنوز کارایی دارد، اون جواب ما برای روایت چم میگیم، حالا یه جملهشو بالا پایین میکنه. ولی اگر از این سوال خواست بگوید که با اون روایات نمیشود امروز کاربردی از قرآن بهره برد، ما میگیم خب پس این سوال تو قرآن هم اثر میذاره. این تا اینجا روشنه؟ یعنی من با تغییر در جملاتی که شما احساس کردم
خب که مثلا من سوال کردم منظور این نیستش که حالا شما با تغییر جمله باز بخواید بگید که در واقع داره تشکیک صورت میگیره در اصل روایت، تشکیک صورت میگیره در اصل،
نه در اصلش نیست. ببین در این که این این روایات به درد این نمیخوره،
تکرار بکنم. بله. در واقع اون سوال اول هم به نوعی مرتبطه با سوال دوم. این طرف میگه که آقا من بالاخره به صورت بعد از 1300 سال 1400 سال اومدم امروز دارم زندگی میکنم، دین اسلام رو پذیرفتم، میخوام که به هر حال به صورت یه چیزهایی بفهمم، درک کنم، به درد زندگیم بخوره. خب یه جا گفته شده حجیت ظواهر قرآن، خب اون میتونه مثلا یه کارکردی برای من داشته باشه. و در ادامهش یه بعد دیگه گفته شده که آقا بالاخره این قرآن به صورت همه چیزش هست، بس از همون حجیت ظواهر قرآن من یه سری در بیارم، نمیخواد روایت رو هم نفی بکنه. میگم اینجوری اگه کسی سوال بکنه چه پاسخی وجود داره؟ ربطی به صورت به تشکیک و اینها اصلا نداره.
ببینید حالا به نظر میرسه یه خورده سواله پر تغییر کرد. ببینید حالا عرض ما اینه، میگه که من تشکیک نمیخوام بکنم از حجیت ظواهر، بالاخره یه چیزی میخوام از قرآن استفاده کنم. میگم حجیت ظواهر قرآن را از کجا میآوری؟ از خود قرآن میخوای بیاری دیگه، مثلا تدبر کنید، تأمل کنید، قرآن رو بهره ببرید، از کجا میخوای؟ اگه میخوای روایت بیاری که خب رفتیم سراغ روایت، اگه میخوای خود قرآن بیاری، خود قرآن یه آیش اینو میگه، ده ها آیه دیگه اش هم میگه که توی مخاطب معمولی من حتی اگه زبانت عربیه تو باید به حجت زمان مراجعه کنی برای فهمش، همون قرآن.
بازم نمیخواد این سوال نمیخواد،
خیلی خب رد نمیکنه دیگه. وقتی تو به حجت زمان مراجعه کردی، حالا باید این سوال و قرآن و روایت رو با هم بپرسی. ببین اگر قرآن برای تو الان زنده است، روایت هم به همون دلیل زنده است. اگر قرآن زنده است ولی روایت زنده نیست، رد نکردی ولی میگه روایت الان کاربرد نداره، میگه به همون دلیل قرآن برای چی رو کاربرد داشته باشه؟ توجه کنی. ببینید شما میگی میخواد با حجیت قرآن مراجعه کنه به قرآن، روایت هم رد نمیکنه، میگه خیلی خوب. خب وقتی مراجعه میکنه به قرآن، خود قرآن میگوید لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید تبیین کنی. خود قرآن میگوید که این مخاطبش حجت زمان است، امام دعوت به قرآن میکند، قرآن دعوت به امام میکند، اینو خود قرآن میگه. بنابراین به همین استناد هم روایتش زنده است هم قرآنش. حالا اگر تو تا این مرتبه، توی مخاطب تشکیک کننده، تا این مرتبه با من همراه شدی، بعد من یواش یه جمله بهت میگم و اون یواش اینه که همین الان مبین قرآن داره تبیین میکنه.
زیارت عالی است.
السلام علیک حین تقرأ و تبین، همین الان. مثل این میماند که یه نفری در مثلا بلغارستان امام و حجت خدا دارن در مکه تبیین میکنن. خب میخوای یاد بگیری، باید بری اونجا یاد بگیری، باید بری بشنوی. به همون دلیل که قرآن برای تو الان زنده است، اگه گفتی زنده نیست حرفم از یه جا دیگه شروع، به همون دلیل روایت زنده است، همین الان هم داره بیان میشه. بلند شو برو اونجا. میگه خب الان کجا برم؟ میگیم به همین دلیل است که ما مسلمانان و پیروان قرآن به این پریشانی گرفتار آمده ایم، چون دستمون از دامن حجت و مبین قرآن عموماً کوتاهه، ولی همین زمان هم عده‌ای دارن پای درس اون بزرگوار میشینن و امروز قرآن برای اونها معنا میشود. وقت اگه با این ادبیات آشنا باشه، وقت شما میتونید اونجا این روایت هم بخونی که هر شب جمعه موج جدیدی از معارف قرآن بر قلب پیغمبر و به ترتیب تا قلب صاحب الزمان جاری میشود. یعنی قرآن الان منبع علم حجت زمانه،
یکی از منابعی
که خدای متعال اراده فرموده است که از این طریق علم حجت زمان رو بالا ببره. پس اون سوال ما و نسبت دادنش به قرآن به خاطر همون اعتقاد اولیه‌ای بود که شما گفتین. یعنی شما میگه آقا پذیرفته، رد نمیکنه، میگم خب وقتی پذیرفته یعنی باید مراجعه کنه دیگه. قرآن میگه برو سراغ پیغمبر، قرآن میگه برو سراغ تکمیل کننده دین.
به اصطلاح پاسخ شما این میشه که به اصطلاح تفسیرهای جدید، حالا اگر اشتباه برداشت کردم بگید، به اصطلاح متناسب با شرایط روز وجود داره پیش صاحبشه. اگر من نمیتونم به دست بیارم به خاطر اینکه به اصطلاح من اون ظرفیت لازم رو ندارم، من اون ارتباط لازم رو ندارم،
اصلاح
کنم. یه جدید تو فرمایشا بهشون بود، شاید یه معادل بذاریم یا مثلا که تفسیرهای تکمیلی در جدید به این معنی.
حالا اصلا یه جمله دیگه باید
الان ما شنیدیم، اون روز هم در اختیار مثلا مسئول مربوطه شده.
آها این یه خورده بهتر شد. ببینید جواب درست اینه، اگر دین ادعا کرد که من به کمال رسیدم و ادعا کرد که من تا قیام قیامت پاسخگوام، این دوتا ادعا رو دین داره دیگه، یعنی وقتی پیغمبر دین را تکمیل منتقل کردند، دین شد دین الیوم اکملت لکم دینکم و شد دینی که تا قیامت ادامه داره، پس این همیشه باید زنده باشه. پیغمبر همه را گفتند اما به امتی که درش علی ابن ابی طالب هم دارد، امیر المؤمنین همه دین را منتقل کردند، یعنی تعبیر تفسیرهای جدید صحیح نیست. همه آنچه تفسیر بود و بنا بود برای بشر تا قیام قیامت کارساز باشد منتقل شد. خب ولی وقتی میخوان پاسخ بگیم باید کلاممون درست بشه، خود این کلام ایراد پیدا میکنه. همه آنچه، چون وقت اگه اینو بگیم باید بگیم دین داره به روز میشه و این در تعارض با الیوم اکملت لکم دینکمه. دین به روز نمیشه، حقیقت دین ثابت است. بعدم اهل بیت فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع.
چی؟ امام رضا علیه السلام
فرمودن ما اصول رو به شما القا میکنیم به یه تعبیری، حالا با اجازه امام اینو اینجوری توضیح میدیم، اصول رو دست شما دادیم، میدونیم هم شما دوچار نکبت غیبت میشوید، در دوران نکبت غیبت بکوشید یه نفر از شما از هر قومتون لین فرو کافه یه نفرتون بره اینا رو در بیاره استخراج بکنه، از این کلیات یه فروعی در بیارید تا انشاءالله نکبت غیبت از شما برداشته شه. الان آنچه لازم است بیان بشود بیان می شود، ما رو برگردوندیم، مردم رو برگردوندن، ولی آنچه گفته شده برای تو تا روز قیامت کافیست. تو میگی من اینجاشو بلد نیستم، میگی برای که دست تو از دامن حجت خدا کوتاه کردی. اگر فرد معتقد باشه دو تا دونه داستان تشرف و گره‌گشایی علمی مالی اقتصادی اینا رو برای طرف تعریف کنه، طرف وقت دلش گرم میشه به وجود حجت خدا. و همینه که یکی از حکمت‌های این که اهل بیت فرمودند و در این زمانه ما توفیق دیدار امام زمان رو توسط یه عده‌ای پیدا می‌کنیم، یکی از حکمتاش همینه، برای اینکه شیعه دلگرم بشود که او هم در مسائل اقتصادی هم در مسائل بین المللی و حفظ نظام شیعیان امثال اینو حضرت کمک میکنه. اون ماجرایی که دیوار دور ایران کج شده بود، حضرت گفتن کج میشه ولی فرو نمیریزه. مثال های دیگه، حالا یه حکایت خیلی شیرینی اینم کوتاه بگم برای اینکه تکمله یه همین صحبت باشه. مرحوم شیخ عبدالکریم هائری میاد پلوی عاشق محمد تقی بافقی رحمت الله علیه، میگه آقا زمستان نزدیکه، کجا اون زمانی که رضا خان میخواست دین رو به کلی برداره لعنت الله علیه، میاد میگه زمستان نزدیکه، اگه طلاب بخوان بیان درس تو این سرما با اون برفای اون زمان نمیتونن، یه کاری بکن. مرحوم بافقی معروف بوده است به نوع توسلاتی به امام زمان سلام الله علیه. مرحوم بافقی میگه خیلی خوب، حالا ببینیم چه میکنه. ایشون بلند میشه میره مسجد جمکران، مشغول نماز و عبادت و اینا میشه. یه نفر، یه تاجری میاد پلوش عبدالکریم هائری، میگه آقا من 40 تا دونه عبای زمستانه دارم، شما جای مصرفشو دارین یا نه؟
یا صاحب الزمان اللهم صل علی
مرحوم شیخ عبدالکریم گفته بوده آقای بافقی 40 تا طلبه داریم، اگر سرما بیاد اینام درس نیان همونی میشه که دشمن مکتب تشیع میخواد. او از اونجا بلند میشه میگه آقا 40 تا دارم، چون مصرف داری؟ چرا اینها رو برای ما گفتند و چنین توفیقاتی نصیب بعضی از افراد شد؟ برای همین که تو بدان که او هست و در بحث علمی، اقتصادی، اجتماعی یاری می کند، ولی نکبت غیبت هم تو معادلات ما نیست. اینو تو جلسه اول بحث غیبت نعمانی عرض کردم، گفتم اصلا ما تو معادلاتمون چیزی به نام نکبت غیبت نداریم. تو توضیحات برای آدم هم همینه، یعنی طرف فکر میکنه الان باید برسد به این حقیقتی که الان سوال داره جوابش همینه. خب بابا تو حواست نیست، غیبت یعنی همین، غیبت یعنی همین بیچارگی. چون اون زمانی که فرمود سلونی قبلا تفقدونی مسخرش کردید نعوذ بالله، چون اون زمانی که میتوانستید ازش سوال بپرسید الان کتاب فرمایشات امام حسین علیه السلام که الحمدلله عالم زیر پرچمش داره نفس میکشه، قطرش ببین انقدر 200 صفحه کل فرمایشات امام حسین که نصف بیشترش هم ما رو کربلا. خب نرفتین، نپرسیدین، نخواستین، نکبت غیبت اومد سراغمون. اینا پاسخ کسی که شما فرمودید اعتقاد داره ولی سوال میپرسه. اگه کسی اعتقاد نداشت خب میره باز جای دیگه شروع میکنه. انشالله یه خورده روشن
شد. نکته گفتم رفتش به سیر دقیقا خودتون رو اشاره کردید. بحث خاتمیت
اجازه بدین بشنوه. آقا اجازه بدین فرمایش دارن.
وقتی که همین الگون به تفریح من از اونجا یاد گرفتم. این که ادامه داره بحث نبوت اصلا تا رحمت هم که فرمودید. بعد امامان هستن. بعد زمان امام زمان هست، امام حیه، خود تأکید رو این خیلی مهمه. بعد تو دعاها یا هادی لمن استهدا یا کافی لمن استشفا یا نمیدونم فلان یا شافی لمن استشفا، اگه نخواهیم خبری نیست. اتفاقا شما اضافه کنید، نه اینکه بگین نشد و فلان، نه واقعا اگه بخوایم جواب میاد تو ابعاد مختلف. شما من یه بار یکی از جشنان نیمه شبون بود به طرف گفتم آ شما اصلا تو عمرت شده چی در امام زمان میخوایی؟ گفت بله. گفتم شده که جواب بگی؟ گفتم بله. گفتم بس اصلا جواب ما حاضره اینجا، منتها شما ممکنه بگی برای کنکور خواستم برای نم فلان، حتی برای این چیزا، ولی ازا این بخشا رو یادمون رفته و اتفاقا باید بهش تاکید بشه. امر خاتمیت امر بسیار مهمیه. معنای خاتمیت اینه که این وحی فقط قطع شده، وحیی که شریعت جدید بخواد بیاد فلان بهمان، ولی هدایت‌های الهی که باید شامل امام‌ها بشه و اگه لازم بشه هر موقع خودشون وصل میشن او سر جاش باقی هستن، هیچ فرقی نکرده. بنابراین همه بحث‌های مربوط به قرآن، حدیث، فلان بهمان دقت کنیم. فقط اونجایی که می‌گیم که پاسخ نیازهای امروز، پاسخ نیاز همه چی تو قرآن راجع به موشک چیزی نگفته، راجع به فلز چیزی نگفته، چون اینا منظور نبوده. همه چیزهایی که برای هدایت یک انسان لازمه، تبیانن لکل شد، برای چی قبل و بعدش رو بخونیم. یعنی خود آیات اینجوری معنیش این نیست که همه مباحث شیمی، همه مباحث فیزیک، همه یه اشاراتی هست. زمین با چیز قرارش دادیم، گسترش دادیم، فلان کردیم، بحثای قشنگی هم هست. حتی از نظر علمی می‌فرمودن که ما برای اینکه ثابت کنیم قرآن کلام الهی، اول ببینیم کلام بشری چه ویژگی‌هایی داره. گفتم دوستان پنجشیش این اینا نیست، تو قرآن نیست، اصلا اینجوری نیست کتاب قرآن، تو اینجوری نیست، کلام الهیه. خدا هم تو آیات مختلف اینو گفته، کلمه کلام الله اینجوری نیست که ما خیال کنیم. به هر صورت این قرآن از جانب خدا آمده، مخاطبش پیامبره و امامان هستن. چرا میگیم و آیه که من ماه رمضونه تتنزل و فلان و فرق آفرین، تفاوت این با بقیه آیات اینه که
جاری
احسن. او جاریه به کی نازل میشه؟ شب قدر که به من شما نازل نمیشه که بیاد چیز بگه ملائکه و فلانی حرفا. روح این نزول فرشته بر امام حی هر زمان هست. در واقع اون اتصاله برقراره، ادامه هم داره تا روز قیامت هم، هیچ دین جدیدی جایگزینش نمیشه. ولذا حتما پاسخگوه. ما چرا ما نمیتونیم چیز کنیم؟ دوتا نقطه داره. یکی اینکه خیال میکنیم باید راجع به فرق ملامین با فرق چینی هم توی قرآن حرف زده باشه. چون گفته کل شی، نه این کل شی معنیش این نمیشه. ببینید آیه اول سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بعد میگه خب آقا یعنی خود پسرش گفته الذین چی 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 چی. بعضی از موارد روشنه. حالا استناد به بحث حجیت قرآن در ظاهر و فلان تو بحث فقهیشه که یه کمی پیچیده میشه و تخصصیه، ولی تو بحث اینجوریش ما کفایت میکنه. چه حالا به قول حضرت سن آقا مراجعه کنیم به اون چند تایی که ایرانی بودن چه فلان، بحثای این که عرب و عجم و فلانی حرفا، اصلا معنی عجم ایرانی نمیشه. عجم یعنی حرف گنگ غیر عربی، چون عربی فصیح زبان بین المللی خواهد شد، الان هم جزو منظمترین با قاعده ترین زبان هاست، بعدش هم فرانسه است تو زبانهای دیگه، فارسی جزو اینا نیست، نمیدونم چیزای دیگه جزو اینا نیست. حالا این که ما میخوایم سوال کنیم، سوالمون دقت کنیم، منظورمون از این که مطابق با اقتضاعات زمان یا پاسخگو یا کاربردی چیه؟ اون اگه روشن کنیم جنس سوال متفاوت میشه. الان میگیم اقتصاد اسلامی، میگیم نمیدونم چی شیعه اسلامی. من یادم اول انقلاب خیابون تو شهر بود اسمش طالقانی، من قد دلگیر شدم که جیگرکی طالقانی. هندونه اسلامی که دل نداریم آقا، هندونه هندونه است، فیزیک اسلامی نداریم، اقتصاد اسلامی داریم. همه جای دنیا آوردن تورم پایین فرمول داره، شکل داره، باید انتخاب کنی اش را تمام شد.
یه فرمول نداره.
نه من گفتم مختلفه به تناسب اقتصاد و فلان حرفا. 4 5 تا داشتیم که تورمش از ما بیشتر بود، 3 4 تاشون اومدن از 4 5 تا آوردن به 30 و چند و 20 و چند و حرفا، یعنی یه مقطع نزدیک 100 بودن آوردن پایین‌تر. درست؟ خب حالا ما هم می‌خوام بشینیم دعوا کنیم سر اینکه اقتصاد اسلامی فلان. اگه انتظارمونی که جواب مشکلات اقتصادی که ایجاد کردیم 100 ساله حالا بیاد این حدیث بده، نه جواب اشتباهی. اصلا دین برای این اومده که اقتصاد رو جواب بده. آیه چی میگم؟ آیه حدیث که تو نهج البلاغه است، برای النسمه چی چی فلان الی آخر. بعد میاد میگه چی؟ آفرین یسوع دفن قلوب و چی؟ از اون چی که یادشون رفته رو یادشون بندازه. آفر اونو داریم، حدیث بسیار قشنگ و زیبایی هم هست. اونجا میبینیم که دین آمده برای اون. حالا ما میخوام کاربردهای دیگری دوست داریم که دین داشته باشه. خب دوست داریم، کی گفته باید این تو دین باشه؟
اگه شما میفرمایید که بیانه به کل شهر منظور همه چیز نیست بحث هدایته، اینو شما از کجا میگید؟
از این که نمیتونه همه چیز تو قرآن نیست.
از کجا میگی
شما؟ اصلا که نداری شما. بیا بگو راجع به رنگ مشکی با قهوه‌ای چه فرقی داره. بحثایی که تو شمیشون چند سال خونده یه دونشو بیا.
یعنی بازم با اون فرمایش ایشون که میگه سبل اینی نگاه کنیم نیست دیگه.
نه ببینید،
شما داری از خودت یه جورایی میگی.
از خودم نمیگم، میگم جمله تبیانن لکل شی، شی اینجا نه اینکه هر چیزی.
خب میگم از کجا میگی شما که
شما کجا میگی شامل همه چیز میشه؟
من سوال میکنم.
خب بستنی ها بگو چی کجا گفت؟ بستنی که میخوری؟ بستنی شلغم عینک.
خب پس حجیت جواب چی میشه؟ ترجمه این آیه چی؟
چیز دیگه ببین.
آیه حسینی همه چی تو قرآن هست. منتها چون معلم قرآن الان نیست.
قبول.
اگه معلم قرآن باشه همین نگه مشکل
داره. اگر بخواد توضیح بده توضیح میده.
بعد از آن که
اما دین برای اون نیومده.
دین برای اون نیومده.
ولی آیه را میگه شما
خشم.
شما در حال به این دنیا
دین برای
معلم قرآن هست. خب. باید همه شو جواب بده.
آقا اتفاقا یه بحث بزرگان و از همین جلسه که مانجه نشستی تو قرآن اومده خدا شرسی من این ما
قرآن نه اون لوح محفوظه به حال
بله ولی ما معلم قرآن نیست. اتفاقا تو همین بحث محفل تو تلویزیون پخش میگرد اون پسر قبلا بچه بود یعنی بزرگ شده دیگه محمد طباطبایی بعد
قاریه
نه
یه قاری و حافظ و
آره همونه آره
تو کل بعد گفتش که آقای طباطبایی راجبه این حسنه این تو یا آقای از غلام عدی بیاد
داری
آقای خود راجبه حسنه راجبه حامده دارم حامده چی قاریه شاکری زاره آیا باید کسی راجع حامد بلا یعنی میخوام یک کسی این تازه به قول معروف
چی نیستش
میخوام یه اگه معلم قرآن باشه درست قرآن مده برای هدایت
اشکال به اشکال کارینه بعدا یه جایی درست کرده بودن میگفتن بگید آقا سازمان مثلا وزارت نیرو چه آرمی برش میگه آب و فضلا برشن آیش این بود که و جعلنا من الماء کل شیء انهر خیلی غلط میکنه اینو مینویسه میخواد به زور یه چیز در بیاره یه آب داشته باشه بذاره برای سازمان آب این تیکا از اون حرفاس ها نتیجهش میشه که مایی که بحث خلقت و فلان و حرفای برداریم ببریم
آب کم بود میشه
چی
نتیجهش میشه
خب من اگه اجازه یه جنبندی بکنم
اون روایتی که میگه وقتی حضرت ظهور میکنه
دو تا آب برای
دو میشه 27 اینها اون علم چیه
علم امام چی گفته نشده اصلا چیزی به دست
نه علم امام منظور که علمی که دست مردم قرار میگیره
هر چی
اجازه بدید من اینجا رو جمع کنم چون
مردم میگم به حال که امام مزعبه
مدارن
نه
اینکه
ما
این نداشته
ببینید الان به نظر میرسه که ما دو تا نکته ای که در این گفتگوها مطرح شد و بعدن باید بهش شمادار بپردازید. یکی این که بزرگواران زحمت بکشن خودشون تا جلسه بعد به توضیح و تبیین آیه مبارکه تبیانا لکل شیء مراجعه کنن و یا کتابهایی که در این زمینه توضیح داده ببینن اصلا این تبیانا لکل شیء از مناظر مختلف چگونه توضیح داده شده. آیا منظور این است که به تعبیر ایشون مثلا باید همه چی باشه ولی نزد امام است نباید باشد اون چه منظور است هدایت است و یا معانی دیگری داره چون این خیلی بحث قشنگ مهمی هم هست خیلی هم انشالله معرفت زام هست اینو پس ما بحثشو الان نمیبندیم ولی به عنوان یه نکته جمع بندی شده میگیم این فرمایشات الان شنیدیم تا جلسه بعد مراجعه بکنیم و بزرگواران لطف کنن همه این کارو بکنن تا از مناظر مختلف راجع به این بتونیم توضیح بدیم هر کی یه تفسیری میبینه یه کتابی میبینه یه جزء این یه نکته هم در فرمایشات حاج حسن آقا بود که به اصطلاح یه شبهه‌ای وارد شد که پاسخش هم داده نشد بحث این که از اعراب دین بگیریم یا از عجم‌ها دین بگیریم یا ما که عجمیم باید دین عجمی داشته باشیم اونا باید دین عربی داشته باشن این هم اگر اجازه بدین باز یه بررسی بفرمایید بزرگواران که اگر کسی این سوال رو پرسید چون ایشون فهمودن من گفتم پول نونوایی که بهت دادم بده خب اون یه جواب بوده در اون زمانه ولی الان واقعا چون یه خورده ایرانی گرایی و بحث عجم و عرب هم در سالهای اخیر گسترش پیدا کرده اگر اجازه بدین اینم به عنوان قرار دوممون که بریم از افراد مختلف یا کتاب‌های مختلف بررسی کنیم ببینیم وقتی کسی اینجوری میگه ما باید چه جوابی بدیم یه موقع جواب ما اسکات خصمه اون یه حرفه ولی واقعا اگه بخوام جواب بدیم به یه نفری که سوال میپرسه در این موضوع ما چی بگیم؟ یه جواب علمی روشن منطقیه. این هم اگر اجازه بدیم به عنوان یه بحث تحقیقی بذاریم که همه بزرگواران که اهل تحقیق هستن الحمدلله جستجو بکنند و تو جلسه بعد این دوتا سوال رو مورد مباحثه قرار بدیم.
طبیعه خودش شد سوره
نه
نه.
برای اینکه اون صحبتی هم که کردیم در این چند دقیقه باقی مانده در جلسه‌مون در واقع یه خورده روشن شده باشه، آیه 11 سوره مبارکه رعد رو بزرگواران اگر میتوانن در گوشی یا در قرآنی که در محضرش هستیم بیاورن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ابتدای آیه فرمایش دیگری است. 11 رعد. لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. خب ترجمه ای که الان من میخوانم از تفسیر اهل بیت علیهم السلام، اینو الان تو گوشیاتون ببینید. برای هر کس مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سر او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ میکنند. خب حالا این الان به این کاری نداره. و خداوند سرنوشت هیچ قومی و ملتی را تغییر نمیدهد مگر آن که آنان آنچه را در وجود خودشان است تغییر دهند. این اصل منظور. و هنگامی که خدا برای قومی به خاطر اعمالشان بدی و عذاب بخواهد هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا نجات دهنده و سرپرستی نخواهند داشت. ما عرضمون چی بود؟ گفتیم ببینید اگر ثقلینی مراجعه نکنیم گاهی خیلی بیراه میریم، خیلی بیراه. شما نگاه کنید جمع آوری کننده این تفسیر تیتر زده بعد از این ترجمه، نوشته برای هر کس مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سر او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ میکنند. این شده تیتر روایاتی که در این بحثه. اینو رد کنید بیاید پایین، چند تا روایت در این زمینه آورده تا روایت بله بله عرض به خدمت شما که 7 تا روایت در زیل این تیتر آورده. حالا بعد تیتر بعدی، یعنی میخواد بگه موضوع بعدی که در این روایت آمده، میگه خداوند سرنوشت هیچ قومی و ملتی را تغییر نمیدهد مگر آن که آنان آنچه را در وجود خودشان است تغییر دهند. یعنی ایشون که روایاتم جمع کرده همینی که ما در جلسه 2 مرتبه از 2 سری از بزرگواران پرسیدیم همین معنا رو زده. خب ذیل چند تا روایت داره؟ من این روایت ها رو قبلا کامل دیدم. زیلش قبل از تیتر بعدی که بله تیتر بعدیش میشه بعد از روایت نهم، 9 تا روایت زیل این قسمت آورده. با اجازه شما هیچ کدام از این 9 روایت این معنا رو نداره. من اول حتی تیتری که انتخاب شده بر اساس همون مفهومی است که در ذهن ها هست. تو کتابای درسی یه جایی من اینو پرسیدم، یه بزرگواری گفتن آقا تو کتاب درسی مون این بوده، حالا من یادم نیست که تو کتاب درسی ما بوده یا نه، ولی او جوانتر بود از ماها، گفت تو کتاب درسی مون همجوری گفته. بله حالا 9 تا روایت داره. من اول بگم اجمال این آیه چه میخواد بگه، بعد به روایات که مراجعه بکنید تکلیف روشن بشه. این آیه میخواد بگه خدای متعال به همه مخلوقاتش نعمتهای عنایت کرده، تا این مخلوقات سر طغیان و ناشکری و ناسپاسی و کفر نگذارن خدا از روی لطف نعمتاشو از اینا سلب نمی کنه. دقیقاً عکس ترجمه یه که میگه، یعنی در ترجمه‌ای که ما میگیم گویی تا ما به خروش نیاییم خدا نعمتی را که اونم باید او لطف بکنه به ما عنایت نمی کنه.
روایات ذیل آیه میگه خدا من حیث لا یحتسب بدون اینکه استحقاقش رو داشته باشی بهتون نعمت داده. اگر برید سراغ کفر و عصیان و طغیان، خدا غضب میکنه، نعمت شما میگیره. اصلا ضد هم دیگه. در معنای اول تو باید بروی از خدا نعمتی رو بگیری با جوش و خروش، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا خودتون نیا خدا بهتون لطف میکنه. تو دومی که ترجمه خدا به لطف کرده
هزاران،
اینقدر فقط بهت میگه ببین طغیان نکن، نعمت ازت گرفته میشه. اصلا دوتا خدای متفاوته، دوتا خدای مختلفه. تو اولی تو باید دست و پا بزنی تا به هدایت کنه، تو دومی دعای شریف ماه رجب هست، به من عنایت کردی چیزی که اصلا من
نخواستم
نمیفهمیدم هیچ، به من دادی. حالا میگی طغیان نکن ازت سلب، دوتا خدای مختلف،
تحملم و رحمتم.
حالا به عنوان نمونه من لم یسأله و من لم یعرف، اصلا نمیدونستی چی باید بخواد. ببین وقتی که خدای اول رو معرفی کردی، حالا این برای فهم مطلب ها، اگه خدای اول رو معرفی کردی به بچه ها، میگی بچه ها باید برین با خدا بجنگین، باید جون بدین، باید خون بدین، باید زیر تانک برین، باید بیچاره بشین تا بتونین یه چیزی از خدا بگیرین، تا جامعتون یه جوری بشه بتونین توش زندگی کنین. تو معنای دوم میگی ببین به نعمتهایی که خدا بهت داده توجه کن، میدونی چرا از تو و از اطرافیانت و از جامعت بعضیش سلب شده؟ چون طغیان کردی. اگه طغیان نکنی خدا نعمت چه بر شما ارزانی داشته؟ خدای دومی عبادت کردنی یا خدای اولی؟ خدای اولی رو باید بری به زور ازش بگیری، خدای دومی بهت داده عنایت کرده. سمیه تو نظام توحیدی ذهن بچه‌ای که میخوای ترجمه کنی چقدر تفاوت میکنه. حالا به عنوان نمونه از بین این نه تا روایت دو تا شما هم بخونیم، ولی اینم باز قرار بگذاریم که تا جلسه بعد همه این نه تا روایت رو بخونن و توجه کنن با همین دید اصلا ببینن میتونن نقد کنن، ببینن روایت واقعا همینی که ادعا کردیم همه نه روایت همینو میگه میگه یا چیز دیگه میگه. به عنوان نمونه الان بیاورید روایت ششم.
پنجم
بخونم دیگه. پنجم بخونم؟ بخونیم ششم. قربون امام رضا. عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه أبا الحسن الرضا عليه السلام في كتاب له جعلت فداك يا سيدي علم مولاك وما معنى قوله. از حضرت طلب میکنه سوالات را به این نیازمندان به خودتون عنایتی بکنید و پاسخ بدید. و ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وكيف تغییر القوم ما به انفسهم حتی یغیر ما به انفسهم فکتب علیه السلام و اما تغییر انه لا یسیء الیهم حتی یتولوا ذلک به انفسهم به خطایاهم و ارتکابهم ما نهی عنه و کتب به خطه. حضرت نوشتم ببین خدا ازش سلب نعمت نمی کنه مگر به خطایا و معصیتش. بعدیش هم بخونم. قال الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ان الله لم یعط لیأخذ. خدا نمیده برای اینکه بگیره، خدا نمیخواد اذیتت کنه، خدا نمیخواد زجر بده، خدا نمیخواد زندگی رو براتون تنگ کنه. ولو انعم على قوم ما انعم و بقو ما بقی اللیل و النهار ما سلبهم تلک النعم و هم له شاکرون. خدا اگر نعمتی به یه قومی بده، این قوم برای اونها شب و روز باقی خواهد ماند و خدا از اونها سلب نمیکنه. شب و روز مشمول این نعمت هستن، خدا ازشو سلب نمیکنه. ما سلبهم تلک النعمه و هم شاکر. تا کجا؟ تا جایی که شاکر باشن. الا ان يتحولوا من شکر الى کفر، ولی اگر از شاکر شدن کافر و من طاعت الى معصیه، از طاعت رفتن به سمت معصیه، و ذالک قوله تعالی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
اول دعای کمل تو غیر رو نه
بفهمید. بله بفهمید، بفهمید ضبطم میکنیم که هر کی هم که بیشتر
این تفسیر اهل بیت داشته باشن تو گوگل بزنن تفسیر اهل بیت میاد براشون، خودش براش میاد مراقبت مرازش، بعد تو خود وقتی باز میکنید سوره ها میاد
بعد شما شماره آیه رو انتخاب میکنید، روایاتی که ذیل اون هست رو جمع آوری کرد.
آیا تفسیر گفته
ظاهرا اکثر
البته
خودش هم به صورت کتاب منتشر شده ها، هست تو بازار
تفسیر اهل
بیت الان
نیستش
دیگه.
یه تفسیر
باشه بتونیم بگیریم
نویسندهش کیه؟
آن بوازش
نویسنده که باید بگی جمع آوری کننده دیگه.
از بچه خودم
بله
موجم چیز هم نمیشته
به
هر حال.
به هر حال الان این
از هم انتشارات آسان قصه دندبی چاپ کرده
بله
که تمام شد اون زنی میدارید تلفون شد که بیان چه تهران آسان قصه انتشارات تهرانه
روبرو دانشگاه تهران
بهنش شد. منظورتون بهنش شد.
روبرو دانشگاه تهران تقریباً که نوشتم
بهنش. اگر در جواب پاساژ اون موقع دورش بود 7600 تومان.
حالا شما اینو به عنوان نمونه از بعضی از اطرافیان خودتون این آیه رو بپرسید، بگید از این آیه چه مفهومی در ذهنته؟ بزرگ یا کوچیک؟
میگن اگه باید سیاسی جامعه تغییر کنه باید مردم بخواد.
حالا چه در هر زمینه ای؟ اگه یعنی گاهی ممکنه همسری برای همسرش بخونه بگی ببین 10 ساله دارم بهت میگم شغلتو عوض کن، قرآن هم میگه تا شغلتو عوض نکنی من به تو برکت نازل نمی کنم. اصلا این همه جا این میشه این حالا به خاطر اینکه دیگه از زمانمون نگذریم، پس ما 3 تا کار برای انشالله جلسه بعد تعریف کردیم. خواندن روایات ذیل آیه مبارکه 11 از سوره رعد 1. کار 2 چی بود؟ کار 2 کار کردن بر روی آیه تبیان لکل شیء که ببینیم از این چه مفهومی برمیاد و با توجه به سوالاتی که می شود راجع به قرآن چه پاسخی باید داده بشود. سومم بحث این که ما دینمون باید از نباید از اعراب باشه، باید عجمی باشه، ما که عرب نیستیم که از عرب دینمون رو بگیریم و امثال ما. 3 تا تکلیف دیگه
سخت شد. این جلسه تکلیفی شدیم؟
نه ما در جلسات قبلم در جلسات قبلم خواهش کرده بودیم مثلا این جلسه تا اینجا رو بخونیم، این جلسه اینجوری کنیم، روایات رو پیدا کنیم بیاریم، تکلیف ناقص نوشته شده. بعضیش رو باید بخونیم، بعضیش رو باید تحقیق کنیم، بعضیش رو باید بیام ارائه بدیم. یعنی مثلا جلسه بعد فرض بفرمایید بنده عرض میکنم آقا من به عنوان مستشکل از شما سوال میپرسم، این بحث این که مثلا ما چرا باید بریم دینمون از اعراب بگیریم، شما به من پاسخ منطقی بدین، شما تلاش کنید. بعد من به عنوان مستشکل رد میکنم، ایراد میگم، میگم نه این قابل قبول نیست. بنابراین باید درش خود تأمل بکنیم. اون روایات ذیل این آیه 11 مبارکه سوره رعد هم برای این گفتیم، برای اینکه دانشمون تکمیل بشه، والا الان بحثشو گفتیم و بستیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم